درود و مهر خدمت عزیزان همراه. قسمت 240، بهرام چوبین در راه نبرد. قسمت قبل و در ادامه داستان پادشاهی هرمزدشاه گفتم براتون که برای مقابله با تهدید ساوه‌شاه و طبق پیشگویی که از قدیم شده بود و جناب مهران شتات قبل از مرگش برای شاه پیشگویی رو نقل کرد، بزرگان گشتند و پهلوانی به نام بهرام چوبین رو پیدا کردند که خیلی زود هم تونست دل شاه رو به دست بیاره و بشه سپهسالار سپاه ایران. حال بریم به دربار هرمزد و ببینیم قبل از حرکت به سمت شرق کشور و رویاروی با ساوه‌شاه چه اتفاقاتی قراره بیفته و داستان به کجا میرسه. اگر یادتون باشه آخر قسمت قبل گفتم براتون که بهرام شروع کرده بود به نام نویسی از سپاهیان تا سپاهی 12,000 نفری از افراد 40 ساله برای خودش آماده کنه برای نبرد با ساوه‌شاه. وقتی خبر این اتفاق و آماده شدن بهرام و سپاهیانش به شاهنشاه میرسه، هرمزدشاه خوشحال در گنجهای کهن رو باز میکنه تا بهرام و سپاهیانش رو آماده کنه و با رویه بالا بفرسته برای نبرد بزرگ پیش رو. بعد هم بهرام رو شاهنشاه فرا میخونه تا بهرام هرچه نیاز داره برای نبرد از شاه بخواد تا او براش فراهم کنه. اما بعد از گنج و هدیه دادن به سپاهیان و فراهم کردن اسبای چابک و سرزنده برای سپاهیان بهرام، شاه سوالی از بهرام میپرسه که شاید پس ذهن همه ما باشه. این سوال که چرا فقط 12,000 نفر از 100,000 نیرو داره به خودش میبره و بعد این که چرا همه افراد پا به سن گذاشته هستند و 40 ساله؟ چرا جوانان در سپاه بهرام جایی ندارند؟ بهرام رو به شاهنشاه پاسخ میده: سرورم، به باور من اگر بخت و اقبال یار ما باشد، همین 12,000 نفر نیرو برای پیروزی کافی است و اتفاقا جمع و جور کردن 12,000 نفر در دشت نبرد خیلی راحت تر از 100,000 نفر سواره. مثال و سابقه تاریخی هم زیاد وجود داره که حتما شما بهتر از من به یاد دارید که مثلا در نبرد هاماوران که کیکاووس و بزرگان کشور اسیر شده بودند، رستم با سپاهی 12,000 نفره به جنگ با دشمن رفت و کیکاووس را نجات داد. یا پهلوان گودرز گشواد در نبرد 12 رخ که با پیران داشت برای کینخواهی سیاوش فقط با 12,000 نیروی جنگی به نبرد رفت و پیروز بازگشت. و حتی نزدیکتر پهلوان اسپندیار هم در نبرد با ارجاس با حمله‌ای که به دژی کرد که خواهرانش در آن اسیر بودند، او هم با سپاهی 12,000 نفری رفت و پیروز بازگشت. بهرام چوبین ادامه میده: اما در مورد این که من فقط 40 سالگان رو برای این نبرد انتخاب کردم هم اینطور براتون بگم که به سواران و جنگاوران 40 ساله که به قولی از آب و گل در آمدند و با تجربه تر هستند، در این نبرد سخت بیشتر میتوان اطمینان و اعتماد کرد. سرورم، این افراد حرمت نان و نمک را نمی شکنند و معنی ناماوری در جنگ و ننگی که ممکن است بعد از شکست تا ابد بر نام و یادشان باقی بماند را می فهمند و از جنگ و نبردی که آغاز کردند فرار نمی کنند. افراد من همگی همسر و فرزند دارند و معنی عرق به خانه و خانواده و وطن را خوب درک می کنند. اما جوان بی تجربه خیلی زود و با یک پیروزی همه چیز را فراموش می کند و غرق شادی و غرور پیروزی می شود و اتفاقا در این حال ضعیف و ضربه پذیر خواهد شد. و از طرف دیگر اگر کمی در میدان نبرد فشار از سمت دشمن زیاد شود، از شانه خالی کردن در مقابل مسئولیت و فرار از میدان نبرد باکی ندارد. شاهنشاه با شنیدن این دلایلی که بهرام میاره راضی میشه و بهرام چوبین میره برای پوشیدن زره نبرد و حرکت به سمت شرق کشور برای رویارویی با ساوه‌شاه. اما قبل از حرکت و وقتی همه سپاهیان آماده هستند و پیشاپیششون هم بهرام با سلیح و کلاخود نبرد سوار بر اسب ایستاده و منتظر تا شاه فرمان حرکت رو صادر کنه، شاهنشاه هرمزد با وزیرش به دیدن اونها میاد و برای روحیه دادن بیشتر به بهرام چوبین و سپاهیان همراهش هدیه‌ای با ارزش برای بهرام میاره. درفش اژدها پیکر و بنفش رنگ رستم که گویی از زمان قدیم در گنج پادشاهان ایران به یادگار مانده رو میاره و میده به بهرام تا با درفش رستم دستان به نبرد ساو شاه بره. در هنگام دادن این درفش به بهرام بهش میگه این درفش رو که من امروز به تو میدم تا با خود به دشت نبرد ببری درفش رستم دستانه که از پادشاهان گذشته به یادگار به من رسیده. من این درفش رو به تو میسپارم چرا که بیشک تو رستم زمانه هستی و امید دارم مانند او پیروز و سربلند باشی و گوش به فرمان شاه سرزمینت. بله دوستان، این جناب بهرام چوبین که قبلا به عنوان اسپندیار زمان معرفی شده بود، حالا هم توسط شخص شاه لقب رستم زمانه رو میگیره تا مشخص بشه که شاه و مردم ایران چه امیدی در این نبرد سرنوشت ساز به بهرام چوبین بستن. اما چرا لقب این پهلوان بزرگ دوستان چوبین یا چوبین است؟ خب همونطور که شاید بدونید چون این شخصی و چون این سرداری با این نام در تاریخ وجود داشته و این آدم یک شخصیت تاریخیه. اما آیا لقب این پهلوان به درستی به فردوسی و نویسندگان دیگر بعد از اسلام رسیده؟ چرا که نه تنها در شاهنامه بلکه در متون ادبی دیگر هم نام این پهلوان با همین لقب آمده دوستان. اما آیا اینکه بزرگترین سردار ایران در زمان هرمزد ساسانی به خاطر اینکه لاغرندام و سبزه و قد بلند بوده لقب چوبین داشته من رو به شخصه به شک میندازه؟ اگر شما هم مانند من این لقب چوبین برای پهلوان بهرام براتون عجیبه، باید خدمتتون عرض کنم که شما تنها نیستید و تاریخ نگاران و پژوهشگران دوران مدرن هم مانند شما فکر میکردن و خیلی با این لقب راحت نبودن. پس تحقیقاتی در این زمینه انجام دادن که خب به نتایج جالبی هم رسیدن که اینجا بهتره کمی براتون از این نتایج بگم تا شاید شما هم دیده بهتری به این موضوع داشته باشید. محقق و شرق‌شناسی به نام ولادیمیر مینورسکی روس بعد از تحقیقاتی حد زده که لقب بهرام ژوپین بوده که به مرور زمان و بعد از ترجمه به زبان‌های عربی و بعد دوباره فارسی تبدیل به شوپین و یا چوپین شده و سرانجام شده چوبین. ژوپین هم به نیزه کوتاهی میگفتن که پرتاب میکردن به سمت دشمن و چیزی شبیه تیر بوده که با دست پرتاب میکردن. اما حدس دیگر از این هم جالبتره دوستان. استاد جلال خالقی مطلق که من از روی نسخه تصحیح شده ایشون شاهنامه رو به صورت داستان برای شما تعریف میکنم، عقیده دارند لقب بهرام شیباکتیر بوده که جالبه بدونید لقب آرش کمانگیر بوده و در متون نوشته شده به زبان پهلوی هم این لقب اومده و حتی در اوستا هم بهش اشاره شده. این کلمه که به معنی کسیه که تیر رو به راحتی و چالاکی و دقت پرتاب میکنه و به کسی گفته میشه که تیرانداز ماهری هست، گویا بعدها و بعد از ترجمه به عربی و بعد باز ترجمه به فارسی و در طول زمان هی تغییر کرده و به کلماتی بی‌معنی تبدیل شده. مثلا جایی لقب آرش شواتیر گفته شده که کلمه بی‌معنی هست و اشتباه تغییر کرده. پس جناب خالقی مطلق عقیده دارن همین لقب شیباکتیر به مرور زمان تغییر کرده و شده همون شوپین و سرانجام چوبین. اما الان مشکل دوتا شد. لقب آرش کمانگیر که گفته بودم براتون داستانش در شاهنامه نیست، اما چند جایی نامی ازش به میان میاد، چه ربطی به بهرام چوبین داره؟ به دو علت احتمال اینکه لقب آرش و بهرام یکی بوده زیاد دوستان. اول اینکه بهرام چوبین هم مانند آرش کمانگیر تیرانداز بسیار ماهری بوده که در ادامه داستان بهش پرداخته خواهد شد، و نکته دیگر که باز جلوتر بهش میرسیم اینه که بهرام خودش رو از نوادگان آرش کمانگیر میدونه دوستان. پس با این دو نکته که بهرام هم تیرانداز چیره دست و ماهری بوده و از قضا ژن آرش کمانگیر رو هم به یادگار داشته، خیلی منطقیه که لقب آرش رو هم روی او بذارن. پس احتمالاً در متون بعد از اسلام که به دست فردوسی و دیگر مورخان رسیده، چون لقب به اشتباه چوبین معرفی شده، این نویسندگان هم بهرام رو طوری معرفی کردن که لقبش لااقل به چهرهش بخوره. به هر روی عزیزان، بعد از این توضیحات اجازه بدید برگردیم سراغ داستان تا ببینیم آخر و عاقبت این جناب بهرام چوبین از نوادگان آرش کمانگیر چی میشه و چه اتفاقاتی در آینده در انتظارش. پس پهلوان بهرام چوبین، اسپندیار زمان و یا حتی رستم زمان، با سپاهی 12,000 نفری و درفش رستم دستان آماده است تا حرکت کنه به سمت سپاه صابه شاه. اما قبل از حرکت بهرام یک درخواست از شاه داره و به شاهنشاه میگه سرورم، از شما تقاضا دارم دبیری با من همراه کنید تا در طول این نبرد از رشادتهای من و همرزمانم بنویسه تا همگان بدانند سپاه من در این نبرد چه دلاوری ها کردند تا توانستند پیروز میدان باشند. شاهنشاه هم بیدرنگ درخواست بهرام رو میپذیره و دبیری جوان به نام مهران دبیر رو مأمور میکنه تا همراه سپاهیان بره و هر چه که میبینه رو مکتوب کنه. اما دوستان، وقتی بالاخره سپاهیان در میان بدرقه شاه و بزرگان کشور تیسفون رو ترک میکنند، هرمزد شاه رو به وزیر و موبدی که کنارش ایستاده بوده میکنه و میگه خب جناب موبد، نظرت در مورد این سپاه و این سپه سالاری که راهی دشت نبرد کردیم چیه؟ موبد پاسخ میده سرورم به سلامت باشند، این پهلوان که من دیدم حتما در دشت نبرد پیروز خواهد شد، اما از طرف دیگر از آنجایی که هنوز هیچ نشده و کاری نکرده اینطور برای شما بلبل زبانی میکنه، نگرانم از روزی که پیروز به پایتخت برگرده. میترسم همین پهلوان بهرام چوبین در آینده تهدیدی بشود برای تاج و تخت پادشاهی شما سرورم. شاهنشاه که توقع شنیدن این سخن رو از موبدش نداره با ناراحتی پاسخ میده این چه حرفیه که میزنید جناب موبد؟ چرا زهر قاطی پادزهر میکنید؟ اگر این پهلوان با این سپاه کوچک برود و بر ساوه شاه پیروز شود، من خودم ولیعهدی ایران رو بهش میدهم تا بعد از من پادشاه این مملکت باشد. موبد این پاسخ رو که از شاه میشنوه دوستان لب میگزه و دیگه ادامه نمیده و حرف شاه رو تایید میکنه. اما همین حرف جناب موبد ته دل شاه رو چرکین و نگران میکنه. یادآوری میکنم بهتون که این هرمزد شاه همون شاهیه که ابتدای پادشاهیش نصف بزرگان کشور رو از دم تیغ گذروند و خیلی علاقه به بزرگ شدن و اسم و رسم دار شدن زیر دستانش نداره و به قول معروف دوستان خودش نزده میرقصه، چه برسه که حالا موبد همین حرف رو زده و شاه رو نگران کرده. پس شاهنشاه که به قولی جلوی موبد ظاهر رو حفظ کرد و اجازه نداد که کسی متوجه شکی بشه که در دل داره، کمی بعد از خروج سپاه از پایتخت یکی از نزدیکانش رو مأمور میکنه تا بره به همراه سپاه و از دور رفتار سپه سالار یا همون بهرام چوبین رو زیر نظر داشته باشه و اگر اتفاق خاصی افتاد بیاد و به شاه گزارش بده. این شخص کاراگاه و یا همون جاسوس که از طرف شاه داره میره به دنبال سپاه ایران، اولین صحنه و اتفاقی که از بهرام میبینه در اولین شهری بعد از تیسفونه که سپاه به اون میرسه. در این شهر سپاه ایران به بساطی کله پز برمیخورند که سر گوسفندان رو در سینی چیده و کاسبی میکنه. بهرام به تاخت به کله پز نزدیک میشه و نیزش رو در یکی از این سرهای گوسفندان فرو میکنه و سر رو پرتاب میکنه به آسمان و بعد رو به سپاهیان ایران میکنه و میگه همین بلا رو در دشت نبرد بر سر ساوه شاه خواهم آورد و سرش رو همینطور پرت خواهم کرد جلوی سپاهیانش. جاسوس شاه این صحنه رو که میبینه با خود میگه این پهلوان بیشک بعد از پیروزی بر ساوه شاه بلای جان شاه ایران خواهد شد. پس دیگه درنگ نمی کنه و به تاخت بر می گرده به پایتخت و قضیه رو برای شاه تعریف می کنه و برداشت خودش رو هم میگه. شاهنشاه که دیگه خیلی نگران و ناراحت شده سری یک فرستاده جوان و چابک سوار رو صدا میکنه و بهش فرمان میده به تاخت بره و خودش رو به سپاهیان ایران برسونه و به بهرام بگه هر جا هستند همونجا شب اتراق کنند و فردا صبح برگردند به پایتخت، چرا که شاهنشاه نصایحی در مورد نبرد دارن که فراموش کردن به سپاهیان بگن و خوبه که قبل از نبرد بهرام و سپاهیان این سخنان شاه رو بشنوند و بعد برن. فرستاده به تاخت میره و وقتی به بهرام میرسه و پیغام شاه رو بهش میگه، بهرام پاسخ میده برو و به شاهنشاه بگو برگردوندن سپاه از راه نبرد کار بدشگونیه و کار درستی نیست. از طرف دیگه خبر این بازگشت سپاه از نبرد اگر به ساو شاه برسه، اون رو هم بسیار خوشحال و مغرور میکنه و فکر میکنه که ما از نبرد با او ترسیدیم و برگشتیم. به سرورمان بگو من بعد از نبرد و پیروزی بر ساو شاه به نزد ایشان برخواهم گشت، هرچه میخواهند بگویند و من با گوش دل پذیرای صحبتهای ایشان خواهم. وقتی فرستاده بر میگرده و پاسخ بهرام رو به شاهنشاه میگه، هرمزشاه از این پاسخ بهرام بسیار خوشحال میشه و اینطور به نظر میاد که همین توقع رو از سپهسالار سپاهش داشته و به قولی خیالش دوباره راحت میشه از این انتخابی که کرده. سپاهیان ایران به رهبری سپهسالارشون پهلوان بهرام چوبین میرن و میرن تا به منطقه خوزستان میرسن. وقتی سپاهیان از خوزستان عبور میکردن، زنی با خورجینی پر از کاهو یونجه به میان سپاهیان میاد تا شاید کسی این خورجین کاه رو ازش بخره. یکی از سپاهیان هم خورجین کاه رو از زن میگیره، اما پولی به زن بیچاره نمیده و زن ناامید و پریشان میره سراغ بهرام و شکایت میکنه از کاری که باش کردند و پول کاهش رو ندادند. پهلوان بهرام چوبین چشمان نمناک زن رو که میبینه و شکایتش رو که میشنوه، کاروان سپاهیان رو متوقف میکنه و دستور میده اون سپاهی خاطی رو سریع پیدا کنند و نزدش ببرن. بهرام رو به اون شخص میکنه و میگه چطور خیال کردی ظلم و ستمی که به هموطنت روا داشتی از چشم من دور میمونه و این خطایی که کردی بی جزا؟ بعد اون شخص رو به شکل خیلی بدی دوستان که بهتر من نگم تنبیه میکنه و در آخر با خنجر خودش جان اون شخص خاطی رو میگیره. بعد رو به بقیه سپاهیان میکنه و میگه شما سپاهیان ایران زمین هستید و اگر لباس رزم به تن دارید برای دفاع از مردم این سرزمینه. اگر بشنوم کسی از شما پر کاهی به زور از هموطنش گرفته، خودم با خنجر جانش رو خواهم گرفت. هر چه در راه لازم دارید باید با پرداخت سکه از مردم خریداری کنید. بله دوستان، پهلوان بهرام چوبین در این صحنه درس بزرگ وطن پرستی به خیلی از ماها میده. درسته این شخص خاطی سپاهی فقط کیسه کاهی گرفته بود و پولش رو پرداخت نکرده بود و شاید به نظر مجازاتی که بهرام براش در نظر گرفت خیلی سنگین بود، اما یادمون باشه کسی که لباس نظام و سپاه و ارتش یک کشور رو به تن داره، اولین وظیفش حفظ جان و مال مردم اون کشوره. پس کسی که در این لباس به مردم ظلم میکنه نباید توقع بخشش داشته باشه و باید به اشد مجازات برسه. اما شاهنشاه هرمزد همچنان نتونسته بر دلشورش غلبه کنه و هر از چندگاهی فکرهای عجیب و غریبی به سرش میاد و همچنان نگران از موفقیت و محبوبیت بهرام چوبین. پس وقتی هنوز بهرام در راه و به دشت نبرد با ساو شاه نرسیده، یکی دیگر از پهلوانانش به نام خوراد برزین رو فرا میخونه تا دستورالعمل جدیدی به او بده. اینکه شاهنشاه هرمزد به خوراد چه میگه و چه نقشه‌ای در سر داره رو در قسمت بعد براتون تعریف میکنم. همینطور اتفاقات و پیغام‌هایی که قبل از نبرد بین بهرام و ساو شاه رد و بدل میشه. تا قسمت بعد صفحه شاهنامه در یوتیوب رو که در بخش یادداشت‌های کست باکس و اینستاگرام لینک‌های لازم برای دسترسی به اون صفحه رو براتون گذاشتم رو دنبال کنید و مراقب همدیگه باشید عزیزان. این قسمت رو با ابیاتی که درش هرمستشاه و بهرام چوبین در مورد علت انتخاب 12,000 جنگجوی 40 ساله برای جنگ با هم گفتگو میکنن به پایان میبریم. چون این گفت بهرام را شهریار که از هر دری دیده ای کارزار. شنیدی که با نامور ساو شاه چه مایه سلی هست و گنج و سپاه. هم از جنگ ترکان چین روز کین به داورد گهبر بلرزد زمین. گزیدی ز لشکر 10,000 زرهدار و برگستوان بر سوار. بدین مایه مردم به روز نبرد ندانم که چون خیزد این کار کرد. به جای جوانان شمشیر زن 40 سالگان خواستی زنجومن. سپهبد چنین داد پاسخ بدوی که ای شاه نیکختر و راستگوی. شنیدستی این داستان از مهان که در پیش بودند شاه جهان. که چون بخت پیروز یاور بود روا باشد ار یار کمتر بود. بر این داستان نیز دارم گوا اگر بشنود شاه فرمان روا. که کاووس کی را به هاماوران ببستند با لشکری بیکران. گزین کرد رستم 10,000 ز شایسته مردان گرد و سوار. بیاورد کاووس کی را زبند بران نامداران نیامد گزند. همان نیز گودرز گشوادگان سر نامداران و آزادگان به کین سیاوش 10,000 بیاورد برگستوان بر سوار. همان نیز پرماگ اسفندیار بیاورد جنگی 10,000 به درجاس بودز چاره کردان چه کرد و از آن لشکر و دز برآورد گرد. از این مایه گر لشکر افسون بود ز مردی و از رای بیرون بود. سپهبد که لشکر فوزون از 3-4 به جنگ آورد پیچد از کارزار. دگر آن که گفتی 40 سال مرد ز برنا فوزون تر نجوید نبرد. 40 ساله با آزمایش بود به مردانگی در فزایش بود. به یاد آیدش مهر نان و نمک برو گشته باشد فراوان فلک. ز گفتار بدگوی و از نام و ننگ هراسان بود سر نپیچد ز جنگ. ز بهر زن و زاده و دوده را بپیچد روان مرد فرسوده را. جوان چیز بیند پذیرت فریب به گاه درنگش نباشد شکیب. ندارد زن و کودک و کشت و ورز نه چیزی بداند زنا ارز و ارز. چو بی آزمایش نیابد خرد سر مایه کارها ننگرد. گریدون که پیروز گردد به جنگ شود شاد و خندان و سازد درنگ. وگر هیچ نیرو رسد بر تنش نبیند جز از پشت او دشمنش. چو بشنید گفتار او شهریار چنان تازه شد چون گل اندر بهار.